أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ظاهر آیه نشون میدهد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به یک امر مهمی مأمور شدن که او را ابلاغ و در ابلاغ او تعللی روا داشته میشد. خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این مطلب مهم را اگر ابلاغ نکردی او یا اصل رسالت را ابلاغ نکردی و اگر احتمال میدهی که به تو آسیبی برسد خدا تو را از تبهکاران و مردمی که در قصد ایذا بود به سبب رنج رسوندن به تو هستند حفظ میکند، زیرا خداوند هرگز انسانهای کافر را به مقصد نمیرساند. این ترجمه کوتاهی از آیه. چون از اون جمله شرطیه معلوم می شود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در ابلاغ احتمال تأخیر را روا می داشتن. نکاتی که باید در تفسیر این آیه ملحوظ می شود تا معنای این آیه به خوبی روشن می شود چند تاست. اول اینکه قرآن کریم در طی بیش از 20 سال تدریجا نازل شد. ما اگر خواستیم از راه وحدت سیاق معنای آیه را بررسی بکنیم، قبل از اینکه به سیاق آیه یعنی به آیات قبل و به آیات بعد بررسی کنیم، باید در متن خود آیه تأمل بکنیم ببینیم به اینکه متن آیه با اون سیاق هماهنگ است یا نه. چون قرآن تدریجا نازل شد، شاید این آیه‌ای که فعلا محل بحث است با آیات قبل و بعد با هم نازل نشده باشد. سه حال دارد. یک وقت ما بعد از بررسی متن آیه پی می‌بریم که این آیه با گذشته و آینده رابطه دارد، مثل که گذشته سوال هست و مضمون این آیه جواب، یا این آیه سوال هست و آیه بعد جواب. این گونه از بررسی ها نشون میدهد که این آیه محل بحث با گذشته یا آینده رابطه قطعی دارد. قسم دوم آن است که وقتی ما متن آیه را بررسی میکنیم یقین پیدا بکنیم که با گذشته رابطه ای ندارد، برای اینکه گذشته مربوط به یه جریانی است و این آیه مربوط به یه جریانی که هیچ ارتباطی اصلا با هم ندارد. این دو قسم که ما یقین داریم این آیه با گذشته ارتباط ندارد. قسم سوم آن است که معلوم نیست با گذشته یک جا نازل شده است یا نه. اینجاست که می توان از وحدت سیاق به یکی از احتمالات آیه پی برد و او رو تقویت کرد، برای اینکه آیه در سیاق آیاتی قرار گرفته است که احتمالاً با هم نازل شده باشند. اما اون قسم که ما یقین داریم این آیه با آیات قبل با هم نازل شده است، نظیر یسألونک کذا، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح، بعضی از آیات سوال است بعضی از آیات جواب، این معلوم است با هم مرتبطن. آیه قبل دارد که شما را درباره روح از شما سوال میکنند یا درباره ذی القرنین از شما سوال میکنند و مانند آن شما در جواب این چنین بگویید. یا جریان خضر و موسی که پیداست، این یک قصه است، این یک جریان است که موسی کریم سلام الله علیه سوال میکند چرا شما این کشتی را سوراخ کردی، یا چرا این جوان را کشتی، یا چرا این دیوار را رایگان داری بازسازی میکنی. اونگاه خضر سلام الله علیه جوابش فرماید که اما دیوار برای فرون نکته است، اما جوان برای فرون نکته است و اما کشتی سوراخ کردن برای فرون نکته است. این پیداست که با هم نازل شدن، یک فصلن، یک بحثن، جدای از هم نیست. رسم سوم در قرآن فراوان است که ما یقین نداریم که این دوتا آیه مثلا با هم نازل شدن یا نه، می شود از مضمون آیه قبل کمک گرفت برای بررسی مضمون آیه بعد. خب این سه قسم از نظر دید کلی. اما نمونه ها در همین سوره مبارکه مائده اوائل همین سوره جریان الیوم اکملت لکم دینکم بود که مفصل بحثش گذشت. اونجا ملاحظه فرمودی که بررسی خود اون جمله نشون میدهد که هیچ ارتباطی با گذشته ندارد، در این حال که یک آیه است نه دو آیه. معلوم شد بعد از جمله هاش مستقلا نازل شده است، چون اول آیه سوم سوره مائده این است. در سوره مبارک مائده آیه سوم محل بحث است. اول سو آیه این است که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخلقة و المنقوزة و المتردية و النطیحة و ما اکل السبع و ماننده، که بسیار از این محرمات رو دارد بیان بکن. بعد فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب قبلش مربوط به چند حکم فقهی بود. بعد فرمود امروز کافران از دین شما نامید شدن، امروز ما اسلام را کامل برای شما به عنوان دین خدا پسند اعلام می‌کنیم به شما، امروز دین شما دین را کامل کردیم، امروز نعمت را تمام کردیم. خب این الیوم یئس الذین کفروا یقینا با گذشته ارتباطی ندارد. چرا؟ برای اینکه گذشته یعنی حرمت علیکم المیته برای بیان چند حکم فقهی است اولا، و همین احکام فقهی قبلا هم نازل شده بود ثانیا. خب چهار تا مسئله فقهی که باعث ناامید شدن کافران نیست که خدا بفرماید حالا که ما گفتیم مردار برای شما حرام است، دیگه کافران ناامید شدن، دیگه اونا از اونا نترسید، از خدا بترسید. پس به این دو دلیل، یکی این که این گونه از احکام هرگز مایه یأس کافران نمی شود، ثانیاً همین چند حکم فقهی قبلاً هم نازل شد، یعنی این سوره مبارکه مائده که در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، این احکام قبلاً هم نازل شد، یعنی مسئله حرمت میته و مانند. این دوتا شاهد داخلی نشون میدهد که این دوتا الیوم گفتن که نشانه اهمیت مسئله است، این الیوم یأس الذین کفروا با حرمت علیکم المیته هیچ ارتباطی ندارد، یا الیوم اکملت لکم دینکم با حرمت میته هیچ ارتباطی نداره. پس دو نمونه را ما تا حال یافتیم، یعنی چه در سوره مبارکه کهف و مانند آن، یا جریان قصه هست موسی و خضر سلام الله علیهما که بعضی از آیات سوال است بعضی از آیات جواب، این به خوبی پیداست که اینها با هم نازل شدن. و قسم دوم این که آیه سوم سوره مبارکه مائده ما یقین داریم اینا با هم هیچ ارتباطی ندارن و با هم هم نازل نشدن، یا اگر با هم نازل شدن جمله معترضی است که در خلال کلام قبلی نازل شده است. قسم سوم در قرآن زیاد است. قسم سوم اون که یا آیه است ما نمیدانیم با آیه قبل نازل شده است یا نه. از اینجا می شود از وحدت سیاق کمک گرفت که اینا آیه قبل باعث روشن شدن آیه بعد باشد، آیه بعد باعث روشن شدن آیه قبل باشد و ماننده. خب بره به دستور خداست. گاهی مثلا شما در سوره مبارکه بقره مشابه این رو ما داشتیم که می‌بینید فعل در یک آیه است متعلق فعل در آیه دیگه. مثلا شما تتفکرونه، این تتفکرونه ذیل آیه قبل است، فی دنیا و آخرت، یعنی درباره دنیا و آخرت تفکر. این فی دنیا متعلق است و مهنو واسطه است برای تفکرونه، اما تفکرونه در آیه قبل است، فی دنیا و آخرت در آیه بعد. پس با هم می شود که در یک آیه باشد، گاهی می شود در دو آیه باشد، گاهی اینچنین تقطیع است، گاهی اونچنان وصل، گاهی اینچنین فصل. نه دیگه، حکمت را ما از نحوه کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست میاریم. چه حکمتی بود خودش میداند. ولی این چنین است که فرمود تتفکرونه فی دنیا و آخره، با اون تتفکرونه آیه قبل تمام میشود با این فی الدنیا و الاخره که مفهوم واسطه است برای تفکرون آیه بعد شروع می شود. این تو سوره مبارکه بقره بحث شد. خب پس ما قبل از این که ببینیم آیا این آیه با گذشته رابطه دارد یا با آینده مرتبطه است، باید اول خود آیه رابطه بکنیم، چون قرینه خارجی بعد از تأمل در قرینه داخلی است. خب با این دوتا دلیل و با این دوتا قرینه که با نازل شدن چهار تا حکم فقهی هرگز کافر ناامید نمی شود، گذشته از این که این چهار تا حکم فقهی هم و این چند تا حکم فقهی هم قبلا نازل شده بود، معلوم می شود که با هم نازل نشدن، یا اگر با هم نازل شدن به عنوان جمله معترضه نازل شده است. گاهی انسان در خلال سخن یه مطلبی مهمی را میگوید که در این حال که با هم هست ولی جمله معترضه است. مثل این که انسان دارد حرف میزند، یه خطری متوجه کسی شد، یه اتومبیلی به سرعت دارد میاد، میگه آقا کنارتر برو. خب این آقا کنارتر برو با جمله های قبل به بعد هیچ ارتباط ندارد، اما برای حفظ مخاطب به اون میگه آقا کنارتر برو. این که وسط کلام یه جمله ای رو گفته که با قبل و بعد ارتباط ندارد را از خود اون جمله میشود استنباط کرد. حکمت اقتضا بکند که در وسط حرف زدن انسان برای حفظ نجات کسی بگه آقا کنارتر بیا. دارن با هم مباحثه علمی میکنن، اون بحث میکنند که آیا شک در مقتضی حجت است یا نه. در وسط ها میند یه اتومبیل به سرعت دارد میگذرد، به رفیقش بگه آقا کنارتر بیا. این آقا کنارتر بیا نه با گذشته ارتباط دارد نه با آینده، و لغو هم نیست، روی حکمت هم گفته شد. این جمله معترضه است. خود جمله معترضه نشون میدهد که بر اساس حکمت در اینجا قرار گرفت و با گذشته و آینده ارتباط ندارد. خب پس سه نمونه ما در قرآن کریم داریم، نمونه هایی که از وحدت سیاق میتوان کمک گرفت در قرآن زیاد است. یک نمونه ای که ما یقین داریم که این سیاق با هم مرتبطن، نه تنها احتمال بدیم، اون جریان هست موسی و خضر و امثال ذلک که این پیداست سوال و جواب است، یک قصه است. و جریانی هم که یقین داریم این جمله فعلی با گذشته هیچ ارتباط ندارد، حالا یا به عنوان جمله معترضه با هم نازل شدن یا نه بعدها دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام مثلا در جای خاص خود قرار گرفت. حالا آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیا این با گذشته ارتباط دارد یا نه که از وحدت سیاق ما کمک بگیریم، یا نه چیز مستقل است؟ حالا ممکن است که با هم نازل شده باشند ولی به عنوان جمله معترضه، یا نه بی هم نازل شده باشند نه با هم به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجا قرار گرفت. فخر رازی و مانند ایشون ده احتمال به عنوان شأن نزول ذکر میکنند که اون دهمیش جریان قدیر خمست و جریان ولایت است امیر سلام‌الدین. بقیه مربوط به احتمالات است که هیچ کدام از اونها را نمیشد پذیرفت. این آیه بررسی داخلیش یک مطلبی را به ما میفهماند که مطمئن خواهی بود که با گذشته و آینده رابطه ندارد. این نکته دوم. پس نکته اول آن که قرآن کریم در طی بیش از 20 سال تدریجا نازل شد، هرگز نمیتوان یک آیه را با آیه قبل و با آیه بعد سنجید و معنا کرد. نکته دوم آن است که ما وقتی مطمئنیم قرآن به تدریج نازل شد، سه احتمال بدیم و سه جور را از قرآن استنباط کردیم. یکی این که یقین میدانیم مرتبط است، یکی این که یقین میدانیم مرتبط نیست، یکی این که احتمال بدیم مرتبط باشد. اونجا که یقین داریم ارتباط دارد، نظیر سوال و جواب خضر و موسی علیه السلام، کاملا از وحدت سیاق میتوان کمک گرفت. اونجا که یقین داریم به هم مرتبط نیستند، حالا یا با هم نازل شدن به عنوان جمله معترضه یا بی هم، نظیر الیوم یعص الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا دیگه سخن از وحدت سیاق مطرح نیست. و جاهایی که ما نمیدانیم با هم نازل شدن یا نشدن، از وحدت سیاق کاملا میتوان کمک گرفت. نکته البته انسجام داخلی، این آیه مربوط به آیه ولایت است، اومد کاملا با الیوم اکملتو منسجم است، کاملا با انما ولیکم الله منسجم است، نه با حرمت علیکم المیته. حرمت علیکم المیته با تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم با اون مرتبط است. لا تأکلون به مالم یذکر اسم الله علیه مرتبط است. کل اینها یک وحدت نظامی دارن که بعضی احکام کلامی هن، بعضی احکام فقهی هن، بعضی احکام حقوقی هن، بعضی احکام اخلاقی هن. اما کلامی ها با هم مرتبط، فقهی ها با هم مرتبط، اخلاقی ها با هم مرتبط، حقوقی ها با هم مرتبط. اینجور نیست که با ناظر شدن دو تا مسئله فقهی به عنوان حرمت مردار حالا کافران از مسلمان ها ناامید بشوند. نقشی ندارد. نه، یه وحدت جامعی دارد که او رو با هم منسجم می کند، چون این مربوط ولایت است. اما وقتی که ما بررسی داخلی را مقدم داشتیم بر سیاق خارجی، اونگاه میبینیم که این آیه پیام خاص خود را دارد، با آیات مناسب خود هماهنگ است، نه با آیات قبل و بعد. مثل همه الیوم یأس الذین. حالا بحث در این است که این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک نظیر قصه موسی و خضر است که با هم نازل شده، یعنی با هم مرتبطن، یا نظیر قصه الیوم یا یأس الذین کفروا که با گذشته ارتباط ندارد. این که نقشی ندارد. ما الان بحث من در علوم قرآن نیست، بحث در تفسیر است. بحث در این نیست که این آیه را چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد اینجا. بحث در این است که این آیه معناش چیه. نه، نظم قرآن تام است. ما باید درباره علوم قرآن اونگاه به این نکته بپردازیم که سر اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه را دستور داد در اونجا قرار بدن چیست. یا اصلا جمله جمله معترضه است، نظیر همین حرفایی که ما داریم در حال محاوره، در خلال آیات، در خلال سخن. گاه انسان یه مطلب مهمی را میگوید که با گذشته و آینده رابطه نیست. همین مثالی که زدیم، یا اگر چون که کودکی در حال افتادن است، یه سخنرانی در حال سخن گفتن بین مبتدا خبر میگوید دست بچه رو بگیر، خب هیچ ارتباطی ندارد. اما نجات یه آدم اونقدر مهم است که یه خطیب بین مبتدا خبری هم جرحی میزند. بلکه اینجا اختزا کرده معنای حکمت این است. معنای حکمت این است که فصیحانه سخن بگوید، بلیغانه ادا کند. بلیغ یعنی با مقتضای حال حرف بزند. الان اگر کسی شیرین حرف میزند وسط سخن بگوید آقا بچه رو بگیر، این بلیغ است، با مقتضای حال سخن گفت. یه وقت در مجلس عزا بحث از تبریک و تهنیت است، ولو فصیح حسن حرف میزند ولی بلیغ نیست، چون مقتضای حال نیست. یه وقت در مجلس نشاط سخن از عذاب و ترحیم است، این فصیح است ولی بلیغ نیست، چون مقتضای حال نیست. یه وقت بحث در جبه و جنگ است، انسان از صلح حرف بزند، شیرین حرف میزند، فصیحانه است ولی بلیغانه نیست، مقتضای حال نیست، به بالعکس. اما یه وقت در خلال سخنرانی من جان یک کسی در خطر است، میگوید بچه را حفظ بکن یا در را ببند، این بلیغ است، به موقع سخن گفت، ولو با گذشته و آینده هیچ ارتباطی ندارد، مسلسل هم حرف میزند. یه وقت از حکیم بلیغ به موقع میگوید این کار انجام بده. وقتی حکمت ذات اقدس اله تثبیت شده است و این قرآن را به ما فرمودن که اون چرا که هست پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین مردم نهاد همان است به کتاب خداست، نه این که در اذهان مردم باشد و اون را به عنوان کتاب بگویند، نه، فرمود اینی تارکم فیکم مستقرن کتاب الله به اطرتی، من کتاب خدا را بین شما گذاشتم، این مجموعه مدون را برای هدایت شما گذاشتم، به این مجموعه مدونم کلام خداست، یا با هم نازل شده است به عنوان جمله معترضه، یا لحکمتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این در آیه در اونجا بگذاری. ولی ما قبل از شاهدهای بیرونی از تحلیل درونی باید مدد بگیریم. جمله الیوم یأس الذین کفروا را شما هر چه بخواهی با حرمت علیکم المیت ارتباط بدین مقدور نیست، برای اینکه دستورات جهاد آمده، آیه الیوم یأس الذین کفروا نازل نشد. حالا با اینکه خدا بگوید مردار حرام شد، بعد بفرماد دیگه از امروز به بعد کافرها ناامید شده، دیگه از امروز به بعد دین من دین را بر شما کامل کردیم، با اینکه این چهار تا حکم فقهی قبلا هم نازل شده بود. اینه که اصلا انسان یقین پیدا میکند این الیوم یأس الذین کفروا با حرمت علیکم المیته هرگز ارتباطی ندارد. حالا بحث در این است که این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک از قبیل قصه موسی و خضر سلام الله علیهما است که جمعاً به منزله یک واحد است که گروهی از مفسرین اهل سنت میگویند من قبل درباره تولی یهودی و امثال ذلک هست و الان باید مسلمان ها از تولی اونها پرهیز کنند، از اونها بیزار باشند. اون وقت یا ایوه رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته، که میخوان به قبر ارتباط بدن. یا نه، ما وقتی این درون آیه را بررسی میکنیم میبینیم مطلب خیلی مهم. این هم یک نکته. ما برای اینکه به درون آیه برسیم باید ببینیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی بود و موانع تبلیغ رسالت او چی بود و آیا در این زمانی که آیه انما ولیکم الله نازل شده است او موانع وجود داشت یا نداشت. چون آیه لحنش خیلی تند است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که از باب اتحاد شرط و جزا و مقدم و تالی هم نیست. یعنی اگر این پیام را نرسوندی اصل رسالت را نرسوندی. پیغمبر را ذات اقدس الهی این چه معرفی میکند؟ میفرماید به این که من به او دستور دادم، به او گفتم لا تحرک به لسانه که لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، بدون اجازه وحی قبل از رسیدن وحی زبانت رو حرکت نده. این یک. بعدم فرمود و ما و علی الغیب بزنین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به غیب زنت و بخل نمی برزد. زنین نیست، بخیل نیست که بعضی از اسرار غیب را کتمان کند و نگوید. از مجموع اینها اول سوره مبارکه و نجم به دست می آید که فرمود و نجم زاهبا ما زل صاحب کن و ما قبا و ما ینتقوان الهوا این هوه الا وحی یوها. یعنی هر چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید وحی است. خب از اون لا تحرک بهی لسانه که یک، از این و ما هو علی الغیب بدنین دو، از و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها سه، ما دو مطلب میفهمیم. یکی این که هر چه خدا به پیغمبر فرمود او به مردم ابلاغ کرد، چون خدا امضا کرد. فرمود او نسبت به غیب وحی الهی زنت و بخل نمی ورزد. ما هو علی الغیب بدنینن، هیچ ممکن نیست وحیی بیاید و کتمان بکنه. مطلب دوم این است که نه تنها هر چه وحی است و او دریافت می کند و می گوید، بلکه هر چه می گوید هم وحی است. این دو تا قاعده کلی است. یکی این که هر وحیی را که بیابد می گوید، چیزی را کتمان نمی کند، نگه نمی دارد. یکی این که هر چه را هم به نام دین میگوید وحی است. خب پس پیغمبر یعنی همچه انسان کامل. خب ما ینتقو عن الهوا یعنی پیغمبر در مسائل دینی روی هوا حرف نمیزند. پس روی چی حرف میزند؟ لازمش این است که روی وحی باشد، ولی این لازم را تصریح کرد فبود این هو الا وحی یوها. نه، او که عقل که میشه هوا، عقل نفسانی شخصی میشه هوا دیگه در قبال وحی. عقل سلیمی که به نام نبوت خبر میداد، چون به عنوان پیغمبر خبر میداد دیگر، درباره دین داد به شما خبر میداد دیگر، که این کسی اگر از خدا دریافت نکند پس میشه هر رک لسانه من عند عقله، در حالی که خدا فرمود لا تحرک به لسانه که تعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، زبانت را بدون وحی حرکت نده. خب به این هم قرآن امضا کرده است، یعنی خدا که به پیغمبر فرمود بدون وحی زبانت رو حرکت نده، او هم بدون وحی زبانش حرکت نمیدهد. هر چه میگوید وحی است. از هیچ چیزی نیست که پیغمبر درک از وحی بگیرد و کتمان بکند. این یک. و هیچ چیزی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان دین بگوید و از وحی نباشد. خب این خصیصه پیغمبر. نکته چهارم است که موانع گفتن پیغمبر چند چیز است و اون موانع الان برطرف شد یا نه. گاهی مانع مشکلات و ترس اقتصادی است که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حراس داشته باشد معاذالله که اگر فلون مطلب را بگوید در تنگنای محاصره اقتصادی قرار بگیرد، فشار اقتصادی او را وادار کند که چیزی را کتمان کند. یک. یا فشار روانی و اجتماعی که او را در مسائل اجتماعی منزوی کنن، مسخره کنن، تحت استهزا قرار بدن که وادارش کنن به سکوت. این دو. یا مشکلات سیاسی است که وادارش کنن به انزوای سیاسی، حرف او در جامعه سیاست مداران خریدار نداشته باشد. این سه. یا ترس نظامی است که او را از پا در بیاورد. این چهار. این چهار عنوانه. خب ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم را طور معرفی میکند، اون وقت که همه این موانع وجود داشت پیغمبر پیغمبریش حفظ میکرد. الان که همه این موانع برطرف شد، الان یعنی بعد از فتح مکه کل جزیره العرب خاضع شده. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. در چنین فضایی این آیه نازل شد. اگر سخن از فشار مالی بود، اون روزی که فقیر بود این فشار در او اثر نمی گذاشت، امروز که غنی شد. اون روز آیات نازل شد که الم یجد که یتیما فآوا وجد که ضالا فهدی وجد که عائلا فأغنى. در سوره منافقون فرمود به این که همین منافقین میگویند لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض. اونا میگوین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراهانش را در محاصره اقتصادی قرار بدید تا در اثر فشار اقتصادی او را رها کنند. خدا فرمود خزائن آسمان و زمین به دست خدا است، منافقین نمیدن. در شعب ابی طالب که عملا در تحت محاصره اقتصادی بود پیغمبر دست بر نداشت. پس فشار اقتصادی و مانند آن نمیتواند اثر بگذارد. میموند مسائل اجتماعی. اون روزی پیغمبر رو مسخره میکردن که او رو منزوی کنن و روی این استهزاهای اجتماعی او رو به استهزای او رو به انزوای سیاسی بکشانن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینا رو تحمل میکرد تا اینکه ذات اقدس اله برابر اون که در سوره مبارکه هجرت فرمود فاستع بما تؤمر. حالا دیگه تبلیغ را علنی کن. اونایی که تو رو مسخره میکردن ما کفایت کار اونها رو به عهده گرفتیم. انا کفیناک المستهزئین. خب میمونه فشار نظامی. اون روزی که تنها بود از هیچ چی نمی ترسی. حالا امروز که همه خلع سلاح شدن، که اون روزی که تنها بود طبق آیه سوره مبارکه نساء، یعنی آیه 84 سوره نساء که فرمود فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا والله اشد بأسا و اشد تنکیلا. فرمود تو در راه خدا بجنگ. حالا اگه تنها شدی هیچ احدی تو را کمک نکرد، باز باش به جنگ. خب این فقط مخصوص پیغمبر است، برای دیگران یه حد معینی است. قبلا یک سرباز موظف بود در برابر 20 سرباز بیستد. بعد کم کم ذات اقدس اله دید که قدرت اسلامی به حد نصاب رسید، فرمود یک سرباز در برابر 2 سرباز باید بیستد. اگر یه عده زیادی از بیگانه ها حمله کردن، اونگاه فرار از زحف و فرار از میدان جنگ شرعاً جایز است. ولی تا در برابر 2 سرباز، یک سرباز مسلمان حق فرار نداره. خب، اما درباره پیغمبر چی؟ در هیچ شرطی از شرایط فرار از میدان جنگ برای او جایز نیست. ولو احدی او را یاری نکند. فرمود لا تکلف الا نفسه. اون وقتی که تنها بود احدی به یاری او نمی شدافت، و اگرم احدی به یاری او نمی شدافت او موظف او تو میدان باشد. الان که همه سردمداران سیاسی و نظامی خلع سلاح شدن که پیغمبر از چی بترسد؟ معلوم می شود در چنین فضایی سخن از ترس اقتصادی نیست، ترس اجتماعی نیست، ترس سیاسی نیست، ترس نظامی نیست. پیامبران عموماً منزه از خشیت از غیر خدا بودن، چه رسد به خاتمشون علیه آلاف و تایت و سنا. در سوره مبارک احزاب فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احداً الا الله. همه انبیا در ترس موحد بودن، چه رسد به خاتمشون. این چه حالتیست که خدا به پیغمبر میفرماید بگو اگر نگفتی مثل آن که اصل رسالت را ایفا نکردی و خدا تو را از دشمن و از مردم حرص می کند برای اینکه خدا کافران را به مقصد نمی رساند. این چیه؟ این یه ترس داخلی، نه ترس نظامی. ترس از تحریک منافقان است که مبادا خدا اینا کرده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقدام بکند به نسب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برای امامت، اونگاه منافق کارشکنی کند به همین افرادی که حدیث العهد به اسلامن، اونها را از دین برگردند و پیغمبر مجبور بشود با مسلمانهای خودش که به او اقتدا کردن بجنگد، که نمیشود. یه همچین چیزی در میاد. آیه که لحنش لحن تهدید است. پیغمبرم که اهل تخلف نبود این همه احکام را ذکر کرده است. این ترس یه ترس معقولی، یه ترس مقبولی. خب اگر همه اینها، اینا حدیث العهد بر اسلام بودن، در اثر تحریک منافقان بگوین این آمده و جر النار الی قرصه و خواست بر ما حکومت کند و بر ما مسلط بشود، تا خودش بود معاذ الله بر ما حکومت عادی داشت، بعد هم به دامادش سپرد که ما تحت سلطه او باشیم، این معلوم میشود الهی نیست یا حق است، اونگاه چه باید کرد؟ این درد دادن با چه کنم؟ ترس از دین خداست نه بر خودش. ترس دارد که دین خدا ضایع بشه، نه از خودش. خدایی محض است. اما فوق این خدایی اون اسم اعظم ظهور میکنه. بله، یه وقت انسان از بعضی اسماء جزئیه میترسد، یه وقتی اون اسم اعظم ظهور فرد ان الله لا يهدي والله، ببینید همه جا سخن از الله است، با اینکه یه جا گفته بود کافی بود، بقیه باید با ضمیر بیارد دیگه نباید اسم ظاهر بیارد که فرمود والله يعصم من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافر. خب بگید انه، این که اسم ظاهر می آورد، کلمه الله هم مطرح است، برای اینکه اینجا همون اسم اعظم ظهور می کند. فرمود تو از دین خدا نترس، گرچه ظاهر این است که مردم اون کار می کنند و ترس هم داشت، بازم دیدیم چه بر اسلام گذشت، این همون ترس پیشبینی شده بود، ولی اگر نگفته بود اینم نمی مون. الان که مونده است به برکت همون گفتن است. خب پس معلوم می شود که اگر به قول فخر رازی و امثال فخر رازی بگوییم این مربوط به آیات قبل است، خب آیات قبل که مربوط به یهودیا بود، الان اینجا چی آیه نازل شد که خدا به پیغمبر بفرماید که اگر نگفتی اصل رسالت را اعلان نکردی و خدا تو را از مردم حفظ میکند، یعنی درباره یهود، چون آیات قبل مربوط به بود که لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا، خب یعنی از یهودیان نترس. یهودی ها که حتی متواری شدن که اون بنی نظیرشون، اون بنی قینقایشون، اون بنی قریزهشون، اون خیبری هاشون یهودی نموند که. و از طرف دیگر قبل از این هر چه خدا میخواست بگوید گفت، کون و غردتن خواست این گفت، دیگر از این بدتر لعنا اصحاب السبت را گفت، قلت ایدیهم گفت، جربت علیهم و زلت و المسکنه گفت، از این بعد آیاتی نازل نشد که جناب فخر رازی که میگوید این مربوط به جریان یهودی هاست، خب حالا یا ایها الرسول بلغ با اون زرعیلی که من ربک و الم تفعل فما بلغت رسالته، چی نازل شد بعد؟ نه، ما میگیم این مطلبی است که یقینا با یهود ارتباط ندارد. چرا؟ برای یهود متواری شده خرع اصلاح شده که ترسی داشت به مرزو، اون روزی که اینها سیاسی داشتن به تعبیر سوره احزاب، سیاسی یعنی کاخهای بلند، سیسیه اینه، اون روزی که اونا اهل سیسیه و کاخ بودن که پیغمبر نمی ترسید، حالا که کوخنشین فراری هم پیغمبر بترسه. جهل بد نیست، ولی خب تجاهل بد است دیگه. خب جاهل آدم نمی داند دیگه، نمی داند عیبی نیست و نرف یاد بگیره، اما بداند و کتمان کند بد است دیگه. خب این میشه تعامی خدا. یه وقت انسان کوره، خب کوره دیگه، یه وقت خود را به کوری می زند. خب پیغمبر اون روزی که یهود سیسیه داشت به تعبیر سوره احزاب، یعنی کاخ داشت، اون روز از اینا نمی ترسید، حالا که اینا اساسشون برق یا یخربون و بیوت هم بعیدی هم وعید المؤمنین به متواری شده، از اینا بترسد. اونم چیزی نبود که پیغمبر فرو گذار بکند و نگوید که همه چیز را گفته دیگه، از این بعد دیگه چیزی نازل نشد که قلت ایدیهم را گفته، کون و غردتن خاص این را گفته، لعنا اصحاب السبت را گفته، ضربت علیهم الذلة والمسكنة را گفته. بنابراین این آیه نشون میدهد که پیام خاص دارد، مربوط به مشرکین نیست. برای اینکه الان وقتی با مشرکین درگیر شد و همه بت‌های اینها رو شکست و کاری نتونستن بکنن، با یهودی ها درگیر شد، با مسیحی ها درگیر شد، اونا جزیه پذیرفتن با ذلت، فقط مونده این دشمن داخلی، این منافق، که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینها با دین و قرآن در جنگن و پیغمبر برای دین میترسید نه برای خودش. خودش رو برای دین میخواد، اما دین رو برای چی میخواد؟ دین رو برای خدا میخواد دیگه، دین رو که برای خودش نمیخواد. که میگه من که بخوام شهید بشم که فخر ماست، اصلا ما از اول برابر قاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک به میدان آمدیم، ما آمدیم که شهید بشویم و دین بماند. اما اگه دین رو خدای ناکرده این منافقین میخوان از دست مردم بگیرن، ما چه بکنیم؟ بگن پیغمبر معاذ الله خواست حکومت بکند تا خودش بود بر گرده ما سوار شد بعدم داد به دامادش، با این چه کنیم ما؟ خدا فرمود تو بگو ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اینا که واقعا کافرن خدا نقشه اینها را نقشه بر آب میکند، نمیذارد نقشه اینو به ثمر برسد. این هدایت، هدایت تشریعی نیست، چون خداوند همه را هدایت کرده دیگه، هدن للناس. این هدایت نظیر آن است که به مکر و به مکر الله و الله خیر الماکرین، یا ولا یحیق المکر سیئ الا با اهله، فبود به این کان مکرهم لتزول منه الجبال. اگر اینا مکرهای کوهفکن داشته باشن خدا ریشه اینا رو میکند، چون این دلاله مکرهم دیگه. هر کسی یک حیله ای دارد بخواهد حائل بشود بین مسلمون ها و هدف اونها، اینو میگن حیله و اینو میگن مکر. خدا میفرماید به این که هر کسی حیله کند، یعنی حائل بشود، حیلول قرار بدهد بین مسلمون ها و هدف اونها، این حیله، این مکر اونها به دست خداست. و عند الله مکروه، چون عند الله مکروه، لذا این مکر خونسا میکند به این کار مکروه به تزول من الجباب، بعد این مکر برمیگردن علیه خود اینها. ولا یحیق المکر سیئ الا به اهله. یه وقت است که کسی میگوید خب مسلمان ها مکری دارن، دیگران هم مکری دارن، بالاخره یکی پیروز میشود به دیگری. نه، یه وقت نه، به اون نظر نهایی همه مکرها و حیله ها و نقشه ها به خداست. چون به عند الله مکروهم و این کان مکروهم لتزول منه الجبال، چون عند الله مکروهم، این مکر اثر ندارد. فبود ما تا یه مدتی به اینا مهلت میدیم، اما وقتی که بخوان ریشه دین را بزنن که به اینا مهلت نمیدیم. که 4 نفر را شهید کردن، 4 گوشه را منفجر کردن، ما تحمل کردیم. اما بخواهن نور خدا را خاموش کنن و یبل الله الا المتم نوره. والحمد لله.